دوازده خرداد 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحثمون دیروز به اینجا رسید که در این مسئله سوم شیخ یه احتمالی رو به عنوان احتمال ذکر فرمودند. اون این است که احتمال بدهیم که حق مقبون که اعمال خیار است با حق کنیزکی که فروخته است که کنیزک به ید قابن ام ولد شده است، این دوتا حق با هم تزاحم پیدا کند. ثم دوتا حق که با هم تزاحم پیدا کرد، شیخ می فرماید اینجا ترجیح بدهیم به اسبقیت، و چون اسبق ترتب خیار قبن است، چون خیار قبن به محض عقد میاد، چون تو عقد مقبون شده، پس از همون اول عقد خیار قبن میاد. ثم کنیزک که به قابن منتقل شده است، قابن وطیش کرده است و 9 ماه بعد شده ام ولد. بنابراین خیار قبن، حق خیار قبن مقبون اسبق است بر حق ام ولد شدن کنیزک، و چون حق خیار مقبون اسبق است، در این تزاحم خیار مقبون مقدم می شود. اینا فرمایش های شیخ بود و ما تمام این داستان را نقد کردیم. اولا گفتیم خدمت شما تزاحمی در کار نیست. چرا؟ چون خیار قبن به عقد تعلق گرفته است و حق ام ولد به خود ام ولد به عین تعلق گرفته است، بنابراین مقبون میتواند خیار فسخش رو اعمال بکند، معامله رو فسخ بکند. لکن عین که ام ولد است، چون کنیزک ام ولد شده است، دیگه برگشت داده نمیشد. به جای این بدلش که عبارت باشد در ما نحن فیه، قیمت ام ولد رد میشود به کی؟ به مقبون. پس بنابراین تزاحمی در کار نیست، هر دو صاحب حق به حق خودشون میرسن. هم صاحب خیار معامله رو فسخ میکنه، هم ام ولد در ملکیت واتی خودش که قابن باشد باقی میماند. پس هر دو حق امکان استیفا دارد. وقتی هر دو حق امکان استیفا دارد، چه تزاحمی در کار است؟ پس اولا احتمال تزاحم بین الحقین اصلا این وجود ندارد. بله، اگر کسی متعلق خیار قبن را عین بداند، عین کنیزک، اینجا تزاحم پیش میاد. یعنی احتمال دارد فرمایش شیخ که تزاحم بین الحقین گفته باشد. بله، تو این فرض میشه، چون میشود اعمال خیار قبل، یعنی بازگشت عین، و عین قابلیت بازگشت ندارد. وقت اینجا دوتا حق چی کار کنی؟ این نکته اول. نکته دوم گفتیم تزاحم نیست، تعارض است. اطلاق دوتا دلیل با هم معارضه دارد، بنابراین دوتا دلیل، دلیل خیار قبن و دلیل اینکه ام ولد در ملک واتیش و صاحب فرزندش باقی میماند، این دوتا دلیل اطلاقش با هم تعارض میکند به نحو تعارض عموم و خصوص منوج. و وقتی تعارض شد اعمال قواعد باب تعارض میشد، که قواعد باب تعارض اگر مرجحی پیدا کردید از موافقت کتاب یا مخالفت عامه، مرجح بهش اخذ می شود. اگر مرجحی وجود نداشت، ازا تعارضا تساقطا، رجوع به اصل عملی می شود. پس تزاهمی که جناب شیخ می فرمایندم تمام نیست. ثم به فرض که تزاهم بود و تزاهمم تمام بود، ترجیح به اسبقیت تمام نیست. چون اسبقیت اون موقعی که اسبق به تنهایی وجود دارد که تزاهمی نیست که. تزاهم وقتی میشد که اسبق و سابق با هم باشند. وقتی اسبق و سابق با هم وجود پیدا کردن، دیگه ملاک اسبقیت منتفی است، چون حالا اینا با هم تزاهم دارن و در نتیجه باید اعمال قواعد تزاهم بشد. اعمال قواعد باب تزاهم همین که الاهم و فالاهم، یا اونی که بدل دارد او رو شما مؤخر میکنید، اونی که بدل ندارد رو مقدم میکنید و اعمال قواعد تزاهم. پس سه نکته فرمایش شیخ رو ما اشکال کردیم، دیرو فارغ شد. حالا میام خدمت شما. ما که بحث رو از تزاهم شیخ بردیم به تعارض، حالا تعارض می افتد بین دلیل خیار قبل و بین دلیل عدم انتقال ام ولد و خروج ام ولد از ملک واتیش و از ملک پدر فرزندش. خیلی خوب، این دوتا دلیل به هم تعارض می افتد. تعارضش هم عام و خاص منوج هست. اینجا یه اختلافی پیدا می شد که شما دلیل خیار قبل رو چی بگیرید؟ این بحث امروزمونه، دیرو نگفتم اینا. دلیل خیار قبل را ما یه ادله‌ای برای خیار قبل گفته بودن که بحث کردیم. هر کدوم از اینا را اگر شما دلیل خیار قبل بگیرید، با ادله خیار، با ادله عدم جواز بیع ام ولد، نسبتاش با هم فرق میکنه. باید ببینیم هر دلیل خیار قبل با دلیل عدم جواز انتقال و بیع ام ولد چه نسبتی پیدا میکنه. اول، دلیل خیار قبل شما اگر آیات قرآن باشد، مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینو گفتی یه دلیل گرفته. بعضی بعدش دلیل گرفته بودن الا ان تکون تجارتا ان ترازه. چه قسمت اول آیه 29 سوره نساء، چه قسمت دوم دلیل بشود برای خیار قبل. یعنی اگر دلیل خیار قبل رو این دوتا لنگه آیه یا هر کدوم از این دوتا لنگه آیه بگیریم، خب دلیل خیار قبل میشد قرآن. دلیل عدم انتقال عدم انتقال و عدم خروج از ملک واتی برای ام ولد قرآن نیست. اون دلیلش چیه؟ دلیلش روایت است، سنت است. خیلی خوب، در مقام تعارض بین قرآن و بین روایت ترجیح با کدوم است؟ چون یکی از مرجحات موافقت کتاب بود، حالا اگر دلیل خود کتاب است که دیگه مقدم میشه. پس بنابراین اگر دلیل شما برای خیار قبل آیات قرآن باشد، آیات قرآن مقدم می شود. وقتی آیات قرآن مقدم شد، پس بنابراین استیلاد مانع نمی تواند بشود از برگشت ام ولد به ملک مقبول. این در این فرض مطلب روشن. آمدید یکی دیگه اولش متوجه شدی؟ خب
دیگه فهمید. پس حالا که مرجحیت شد موافقت کتاب، بعدش چه اتفاقی میفته؟
موافقت کتاب مرجح هست. حالا اگر یکی از متعارضین خود کتاب باشه
مرجح بده.
خب کتاب مقدمه در روایت هست، خب ترجیح به کتاب داده میشه. پس خیار قبل دلیلش کتاب است، مقدم میشه بر عدم انتقال ام ولد. یعنی چی؟ یعنی ام ولد از ملک واتیش صاحب فرزندش خارج نمیشد الا در خیار قبل. در خیار قبل برمیگردد به مقبول، به دلیل این که دلیل خیار قبل آیه آیه در مقام تعارض مقدمه بر روایت است. خب تا اینجا روشن. اگر
متضرر میشه اینجا این ام ولدی در
کار، خب خیار اعمال نکن. اگر متضرر میشد خیار اعمال نکن، نمیشد بکن. گفتن سعادت ها کجا کرده بودن؟
صندوق.
حالا امید بیش بگو یه همچه چیزی
خیلی بده چیزی داشت بدین نفتی
دوم دلیل خیار قبل اگر روایات تلقی رکبان باشه. یه سری روایات داشتیم که تلقی رکبان حرام است یا مکروهه. بعد میگفت به خاطر اینکه وقتی وارد شهر میشند و بازار ممکن است اختلاف قیمت داشته باشه و اگر اختلاف قیمت دارد میتونه فسخ بکنه. اگر دلیل خیار قبل روایات تلقی رکبان باشد، خب این طرف دلیل خیار قبل روایت است، اون طرف هم دلیل ام ولد اونم روایت است، اون وقت دو تا روایت با هم معارضه میکنن. خیلی خوب، در فرضی که شما برای یه طرف موافقت کتاب رو نداشته باشی، مخالفت عامه هم نداری، چون عامه هم هر دو تا رو قبول دارن، هم خیار قبل رو قبول دارن، هم عدم انتقال ام ولد رو قبول دارن. خیلی خوب، پس اینجا مرجحی از مرجحات باب تعارض وجود نداره. میشد چی؟ میشد ازا تعارضا فساقتا. هر دوتا چه میکنن؟ دوتا دلیل تساقط میکنن. اون وقت چی کار بکنیم؟ اون وقت اگر شما گفتید عام فوقی وجود دارد، عام فوقتون چیست؟ یعنی به غیر این دوتا دلیل روایت یه عام می‌داریم بالا این دوتا روایت، و اون چیه؟ اوفو بالعقوده، به عقودتون وفادار بمانی. خب این اوفو بالعقود میگه وفادار بمانید، یعنی خیار قبل نیست، یعنی باقی میماند ام ولد در ملک قابن واتی. میشه لزومه به. خب اگر گفتید عفو به العقود اینجا هست و میگیرید، اگر گفتید نه عفو به العقود هم عام فوق قبول نداریم دیگه اینجا نیست، خب تعارضا تساقطا نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی میشد چی؟ استصحاب بقای ملک قابن واتی. درسته؟ این قابن واتی این کنیز بهش منتقل شد، در ملکش داخل شد بعد عقد. حالا شک میکنیم به فسخ مقبون آیا از ملکش چه میشد؟ خارج میشد یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای ملکیتش را. اینم اصل عملیش. اللهم الا ان یقال، که شما بگون چی؟ که بگون که آقا این استصحاب بقای ملکیت این مترتب است بر چی؟ مترتب است بر این که استصحاب حق خیار مقبون نشود. و الا اگر مقبون یه وقت خیار قبل داشت، اون وقتی که معامله را انجام داده بود و مقبون شده بود و قابن هنوز وقت نکرده بود و کنیزک ام ولد نشده بود، خب اون موقع که خیار قبل داشت که، خب حالا که اون موقع خیار قبل داشت، شک میکنیم با این تفصیلا وقت یا ام ولد شدن کنیزک آیا خیار قبل مقبون ساقط شده است یا خیار همچنان باقی است؟ استصحاب میکنیم بقای خیار قبل مقبون را. و وقت اگر استصحاب کردید بقای خیار قبل مقبون، اون استصحاب قبلیه دیگه جاری نمیشه، چون اون استصحاب بقای ملکیت وقتی جاری میشه که این جاری نشه. اگر این استصحاب جاری بشه، خود به خود اون استصحاب دومی جریان پیدا نمیکنه. بله؟ دوتا میشه. بله، اما اون بقای ملکیت در فرضی است که استصحاب خیار مقبول جاری نشه. ولی اگر استصحاب اینا در واقع میشد که اصل سببی و مسببی. خب اگر استصحاب بقای خیار قبل رو کردی، این اصل سببی است. اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است. دیگه نوبت به اصل چی؟ نوبت به اصل عدم جواز انتقال ام ولد، نوبت به استصحاب او نمیرسه، چون یه استصحابی که جاری کردی یعنی میتوند برگرده. اگر این جاری نشد، اون استصحاب دومی و بقای ملکیت جاری میشود. خب اینم در فرضی که دلیل ما تلق دلیل خیار قبل تلق رکبان باشه. شق سوم، اگر دلیل خیار قبل لا ضرر بگیریم، چون یکی از ادله خیار قبل هم لا ضرر بود. خب اگر دلیل رو لا ضرر بگیریم، اینجا بین دلیل لا ضرر و اون طرف دلیل عدم انتقال ام ولد نسبتشون چه میشه؟ خب هر دو روایت هست، لا ضرر و لا ضرار روایت پیغمبر است صلی الله علیه و آله. اون طرف دلیل عدم انتقال به ام ولدم روایت است. وقتی هر دو روایت شد، خب ترجیحی هم ندارد، چون هیچ کدوم نه موافقت کتاب دارد نه مخالفت عامه، الا این که مرحوم میرزای رشتی، میرزا حبیب الله رشتی اعلی الله مقامه الشریف، میفرماید لا ضرر حکومت دارد بر قاعده عدم جواز انتقال بیع ام ولد. چرا؟ به خاطری که خوندیم تو بحث لازرر که لازرر نسبت به ادله اولیه احکام چه داره؟ حکومت داره. وقتی لازرر حاکم باشد اینجام در مقام تعارض ایشون می‌فرماید لازرر حکومت دارد، پس وقتی لازرر بر دلیل عدم جواز انتقال به ام ولد حکومت دارد اخذ به دلیل حاکم میشد. پس تو این فرضم خیار قبل وجود دارد بناهن بر فرمایش میرزای بزرگ رشتی. خب لکن ظاهر این است که این فرمایش میرزای رشتی ناتمام است. ول وجه فی ذلک، اگر شما یادتون باشد قاعده لازرر رو گفتیم جزء قواعد چیست؟ امتنانی. شارع این قاعده را امتنانن جعل کرده است که کسی از احکام شرعیه متضرر نشود. هرگاه حکم به ضرر از ناحیه احکام شرعی بیاد بلا ضرر چه بشه؟ برداشته بشه و مکلف متضرر نشود. و این قاعده امتنان بر مکلفین است. وقتی قاعده شد قاعده امتنانی، خب حالا اگر لا ضرر جاری بشود این آقا ضرر نمی کنه، اما اون طرف ضرر می کند. وقتی که قاعده امتنانی، بله جریان قاعده موجب تضرر شخص دیگری بشود، این در حق اون شخص متضرر امتنان نیست. بنابراین قاعده امتنانی تا اون جایی جاری میشد که امتنان باشه. هرگاه از امتنانیت خارج شد دیگه قاعده جاری نمیشه. بیام در ما نهنفی، لا ضرر را اگر جاری کنید به نفع مقبون و بگویید که خیار قبن مقبون وجود دارد، بسیار خوب. اون طرف کنیزک بیچاره حقش چه شده؟ پایمال شده. چون این کنیزک یک رجاء عتقی داشت که یه روزی من آزاد میشم، درسته؟ الان این امید عتق و آزادی برای کنیزک اگر برگردد به جانب مقبون، این دیگه امید آزادی نخواهد داشت. حق کنیزک پایمال شده است. وقتی حق کنیزک پایمال بشد این قاعده لازرر امتنانی دیگه جاری نمیشد. پس حکومتی در کار نیست که میرزای رشتی میفرماید. وقتی که حکومت را گفتیم لازرر اینجا حاکمه بر دلیل عدم انتقال ام ولد نیست، حکومتش که کنار رفت دوتاش میشه تعارضا تساقطا، نتیجه میشود چی؟ نتیجه میشود این که شما کدوم یکی از این دوتا استصحابی رو که گفتیم مقدم کنیم؟ آیا استصحاب بقای ملک قابن واتی رو جاری میکنید؟ خیلی خوب، دیگه بازگشت داده نمیشه. اگر گفتید نه استصحاب خیار مقبون رو جاری میکنیم، اون وقت بازگشت داده میشد، میشه الکلام مثل مورد قبلی که گفتیم خدمت شما. خب اینم مال این که دلیل خیار قبل رو لازرر بگیریم. دوستانی که از 50 و چند جلسه قبل حاضر بودن، ما دلیل خیار قبل را هیچ کدوم از اینا نگرفت، نه آیات گرفت، نه تلق رکبان گرفتیم، نه لازرر گرفتیم. دلیل خیار قبل را چی گرفتیم؟ شرط ارتکاز. گفتیم آقا شرط ارتکازی عقلایی وجود دارد که در معاملات اونقدر که پول میده باید جنس گرفته باش. این شرط شرط ارتکازی است. وقتی شرط ارتکازی است یعنی یه شرط ضمنی است، تصریح بهش نمیشد تو هیچ معامله ای، اما همه اینا قبول دارن، همه ی عقلا قبول دارن که در معامله اونقدری که پول داده ای باید مال گرفته باشی. مالیت دو طرف چی؟ مالیت دو طرف معامله باید مساوی باشه. این دلیل خیار قبل بود که مفصل بحثش کرد. خب اگر دلیل خیار قبل رو شرط بگیریم، شرط ارتکازیه یا عقلاییه، این شرط شرط ضمنی است. در شروط لازم نیست شرط حتما شرط چه باشد؟ ذکر بشود حین العقد. ولو شرط حین العقد ذکر نشه، یعنی شرطی که حین العقد ذکر بشه اون شرطه. اگر ارتکازی هم باشد این شرط ضمنی است، ارتکازی است، اونم مثل شرط مذکور حین عقد. پس بنابراین این خیار قبل دلیلش این شرط ارتکازی است. خب شروط المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. شرط لازم الوفاست، باید بهش چه کنن؟ وفا کنن. الا دارد، الا شرطی که چی؟ خالف کتاب الله یا خالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا شرطی که احل حراما او حرم حلالا. درسته؟ اگر شرط مخالف کتاب و سنت باشد یا شرطی است که حلال را حرام می کند یا شرطی که چی؟ حرامی را حلال کند، این شرط ها نافذ نیست. درسته؟ خب حالا بیان تطبیقش کنیم در ما نحن فیه. تطبیقش در ما نحن فیه می شد چی؟ می شد این که آقا اینی که شما ام ولد را بخواهید برگردونید به مقبون، این اولا خلاف سنت است. درسته؟ این دارد حلال خدا را حرام میکنه، چون اگر برگردد به مقبون و داخل در ملک مقبون باشد دیگه ملک واتی قابن نیست، در حالی که این حلال واتی قابن بود. حالا که برش میگردونید این دیگه حلال بر واتی قابن نیست، از این طرف حرام بود بر مقبون وقتی رفت داخل ملک او، این حرام بر مقبون را هم حلال میکنه. پس بنابراین این شرط شرطی است که در ما نحن فیه این شرط دیگه نافذ نیست. پس میشد خیار قبل مقبون از بین میرد، ساقط میشد و در ملک کی باقی میمونه؟ در ملک قابل واتی که پدر فرزندش است باقی میماند. نه دیگه، بله، معارضه اینجور دفع می شود. هازا کلهو که اصلا ما تعارض قبول بکنیم و الا رو مبنای ما که مبنای خود شیخم همین است که خیار متعلق خیار عقده، خب و متعلق حق کی؟ ام ولد، خود ام ولد است که عین باشد. خب وقتی متعلق حقین اختلاف پیدا کرد، دیگه نه تزاحم بین الحقین است و نه تعارض بین الحقین است. فرمودی یعنی اینجا نه تزاحمی وجود دارد نه تعارضی، هر دو تا حق استیفا میشه، مقبون خیار فسخش رو اعمال میکند، معامله رو فسخ میکنه، خلاص. قابن واتی که پدر فرزند ام ولد است، اونم ام ولد را برای خودش نگه میدارد. توجه میفرمایید؟ پس حق ام ولدم تضییع نمیشد، ام ولد در ملک پدر فرزندش میماند و حقش برای آزاد شدن محفوظ است. خب حالا چیچیا برگردونیم به کی؟ چیچیا برگردونیم به مقبول؟ بگم قیمت عمه، قیمت عمه، توجه میفرمایی؟ به مقبول چه میشود؟ عودت داده میشه، چون عمه مثلی نیست، چون اینا مثلیات اشیایی است که عین هم باشن، فرقی نداشته باشن، مثل فرش ماشینی، مثل این لامپ، مثل تمام اموری که با کارخونه تولید کثیر داره. آها، ماشین پراید سال 99 با ذکر این که چی چیاش؟ آپشن بهش میگن؟ آپشناش یکی باشه؟ 5000 تا از این ماشین هست، همه هم قیمتش چیه؟ یکی. اینا میشن مثلی، آپشناش گفتیم یکی، تاریخ تولید یکی، اینا میشن مثلی، قیمی نیست که ملاحظه قیمتشون، اینا میشه مثلی. یعنی مثلی اون چیزهاییست که توسط کارخانه جات تولید انبوه میشن، فرش ماشینی، لوازم خانگی، اتومبیل، تمام اینا مثلیست، مثلش رد میشه. اونایی که تولید انبوه ندارد، خب عمه که تولید انبوه ندارد که، این عمه خاص با این مشخصات، با این سن، با این هیکل، با این تشکیلات، این مختص به خودش است، این میشه قیمی. خب وقتی شما مانع وجود دارد از رد عین، نوبت میرسد به بدلش، بدلش میشود قیمت عمه، درست شد؟ قیمت عمه رو برمیگردانند. بله؟ بله دیگه، قیمت عمه رو که محاسبه میکند، چون اینجا خیار قبله، قیمت عمه رو محاسبه میکنن چقدر است؟ اون مقداری که مقبون شده است، مقبون ما به تفاوتشو میدن. فرض بفرمایید اگر قیمت عمه 1,000,000 است و از این خریده است 800 تومان، 200 تومان بهش میدن. بله؟
روز مقبول
هستی که بله، وقتی که اجازه بدید، باید که جنس رو پس بگیرد، خیلی خوب، جنس رو پس بگیرد وقت باید همه پول رو بگیرد. اینجا الان قیمت رو باید برگردونن، خیلی خوب، خب قیمت رو باید برگردونه. خب عمه رو که او برده، توجه میکنی؟ خب قیمت عمه رو برگردونه،
دو بار پول دادن میشه،
دو تا.
حالا مثلا یه ماشین داده عمه گرفته،
ماشین رو باید برگردونه پول بسید.
نه اجازه بدید. عمه را که نمیتوند برگردونه، باید قیمت
بید.
الان این مقبون چجوری شده؟ مقبون شده این عمه ای که قیمتش 1,000,000 بوده، این 800 داده، حالا قیمت باید بهش بده. 800شه که بهش داده، اختلاف سر 200ه که 200 مقبون شده، 200 دیگرم بهش میده، کل قیمت عمه رد شده است به مقبون. دیگه الان مقبون مقبون نیست، چون قیمت کامله گرفت، 800شو پیش گرفته.
معامله با تمام با پول باشه. اگر مثلا این لیوانو داده و کالا به کالا کرده باشه، میخواد معامله رو فسخ کنه دست.
خب
باید کالا رو برگردونه.
میخواد کالا رو برگردونه، عمه که قابل برگشت نیست.
پول کامل باید بده.
بله، اینجا اینم کالا رو برمیگردونه، پولی کامل رو میگیره. یا اگر بخواد کالا رو نگه دارد و توافق کنه، ما به تفاوتش میگیره. این هازا کله در مسئله سوم. مسئله چهارم انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. قیمت چون خیار قبل متعلقش حین عقد است، قیمت یوم العقد. نه قیمت یوم العقد.